so. You do have bonds?
Yeah.
That's right.
Mikhtob, good to meet you.
Что делать? الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم اكرمنا بنور الفهم اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين صل على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
نسبت به تقسیماتی که برای قضیه بیان شده، این قسمت تقسیم قضیه به اعتبار موضوع به چهار قسم شخصیه و مهمل طبیعیه و مهمله و محصوره و بعد هم تقسیم محصوره به کلیه و جزئیه از یک طرف و در شرطیه هم بدون قسم طبیعی بقیه اقسام جاریه. خب این بحث واضحیه، زیاد نیاز به تعرض نداره، فقط یه نکته توی عبارت هست که حالا اونم نکته خوبیه اما به اهمیت بقیه مباحث نیست، لذا از این مباحث میگذاریم وارد بحث قضیه ذهنی خارجی و حقیقیه بشیم. بحث خوبیه، اون بحث میشه هم متعرض شد اما فکر میکنم حالا زیاد اگه بخوایم اینطوری بحث کنیم باید همه منطقو بگیم چون هر جاش یه نکته داره، اما دیگه حالا اون مهماتی رو که محل بحثه. در مورد قضیه ذهنی خارجی و حقیقیه که همونطور که آقای مستحضرید معرکت الارائیست، این بحث قضیه ذهنی خارجی و حقیقیه از اون مباحثی هم هست که از لحاظ منطقی در مقالطات خیلی مهمه. این بحث مقالطات علوم برهانی، ارائه قضایای خارجیه به جای قضایای حقیقیه از مقالطات و خطاهای شایع علوم برهانی،
خارجی میشه حقیقیه؟
بله بله، از مقالطات شایعه از یک جهت که این حیث منطقیه. بس در فلسفه تبیین دقیق قضایای حقیقیه خارجیه و ذهنیه، نه از حیث معرفت شناسی، از حیث مطابق قضایا و هستی شناسی مطلب. این بازم یه بحث مهم و طاقت فرساییه. و ممکنه خیلی سرنوشت خیلی از مباحث رو عوض کنه که یک تولید بسیار 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 عمیقی بازم آقای طباطبایی دارن اینجا از اختصاصات ایشونه دیگه. ای تیکش بدون مجامله اختصاصه دیگه، نمیشه گفت تو حرفای ملا صدرا میشه جا پاشو پیدا کرد، نه اختصاصی اختصاصی که به عنوان فکر میکنم فرع تاسع اصالت وجود مطرح باشه در نهای نفس الامر. فکر میکنم فرع تاسع باید باشه الان ماهو به بالی. خب خیلی مهمه توی اسفار هم در تعلیقات باب وجوب و امکان و امتناع مطرحه، اونجا بحث کرد. این هم حیث فلسفیه بس که خیلی ثمرات برش مترتبه، حالا شتاست هر علمی. یه حیث اصولی هم داره این بحث. این حیث اصولیش مسئله چگونگی قضایای شرعیه است که ما اول باید تحلیلی کنیم از سنخ قضایای شرعیه. شاید بشه گفت جمیع قضایای اعتباری همین چنین باشن، اما قدر متیقن اعتبارات شرعیه که در قضایای شرعی و اعتبارات شرعی قضایا چه نوعن، حقیقیان، ذهنیان، خارجیان و چگونگی پیاده کردن احکام اون قسم مختار در قضایای شرعیه. نه اگه ما گفتیم قضیه قضایای شرعی همه از سنخ قضایای خارجیه، چجوری میتونیم احکام خارجیه رو پیاده کنیم؟ اگه گفتیم از سنخ حقیقیه، چجوری میتونیم احکام حقیقیه رو پیاده کنیم؟ و هاکز از یک جهت. از جهت دیگه این تقسیم قضایای ذهنیه و خارجیه و حقیقیه در علم اصول پیکربندی نظام اصول متأخرین در نجف رو به عهده داره. یعنی نجفی که بعد از شیخ و آخوند و خراسانی سر سفره سه تا تلمیز بزرگ آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی پرورش پیدا کرد، نظرات محقق نائینی، محقق عراقی و محقق اصفهانی تقریبا در حاشیه قرار گرفت و پیکره اصولی نجف و مبانی محقق نائینی شکل داد و به وسیله شاگرد برومند و ارزشمند و بزرگ ایشون محقق خویی ادامه پیدا کرد مبانی ایشون، ولو بعدن مورد نقد واقع شد. و بعد هم که شهید صدر از بین شاگردان مکتب محقق خویی طلوع کرد، شهید صدر علی رغم این نظام به ظاهر ابداعی شاید 90% تا 98% مطالبش ریشه در حرفای نائینی پیدا کنه دوباره. یعنی متأثر از نائینیه، خیلی بزرگ بوده محقق نائینی. این محقق نائینی بزرگترین قانون مداری در نظام فکریشون چگونگی و کیفیت قضایای حقیقی است. لذا این بحث از هر جهتش که ما دست بذاریم یه بحث پدر مادرداریه، ولو اینکه تو خود منطق زیاد مهم نیست. تو خود منطق شناختش برای مغالطات مهم بود، اما خودش تو پیکربندی منطقی که ما توضیح دادیم تو معرف حجت مهم نیست آنچنان که باید، یعنی مثل بقیه مطالبی که آنتا رو دست می‌داشتیم. اما خب یک بحث دامنه داریه. خب در این فضا دو جور تقریر وجود داره از قضایای ذهنیه و خارجیه و حقیقیه. مستحضرم هستن آقایون، فکر کنم همه اهل مطالعه بودن و کار کردنه. یه سبک همین چیزی که آقای مظفر بیان کردن که نشون میده که ایشون تو ایتیکا با اینکه استادشون محقق اصفهانی حکیم و بزرگی بوده، اما تو اینها متأثر از نظام اصولی نجف بوده تو این حرفا، نه نظام فلسفی. یک بیان همین بیانیست که آقای مظفر بیان کرد. میفرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، قضایا یا موجبن یا سالبن. قضایای سالبه اگر خاطر شریف آقایون باشه سلب الحمل بودن یا حمل السلب. گفتیم سلب الحمل. سلب الحمل یعنی انتفاع الرابطه بین الطرفین، نه وجود الرابطه بین الطرفین که یه طرفش عدمی باشه. نه، وجود الربط نیست، انتفاع الرابطه است. چون انتفاع رابطه است و عدم الحکم، لذا تصدق السالبه به انتفاع موضوع. اینا رو بحث کردیم. اما در قضایای موجبه چون حکمه و ایجاد رابطه است و ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له، اینا رو جلسات قبل توضیح دادیم دیگه، اگه خاطرتون باشه دیگه، برای من تکرار نمی‌کنم. چون این چنینه و ثبوت محمول موضوع فرع ثبوت خود موضوعه، پس در قضایای حملیه وجود موضوع ضروریه. آه، پس این مقدمه مهمه، این نباید حذف بشه از توی سیستم. چون قضایای موجب حمله، حمل ربطه، حکمه، حکم فرع وجود موضوعه، پس در قضایای موجب حتما وجود موضوع رو خلاف لسالب. حالا که وجود موضوع رو لازم داریم، موضوع آقای مظفر توضیح میده، موضوع سه نحو وجود موضوع، موتن وجود موضوع سه فرض داره. وجود موضوع و موتن وجود موضوع سه فرض داره. فرض اول اینه که موتن وجود موضوع ذهن باشه. فرض دوم اینه که موتن وجود موضوع خارج باشه. فرض سوم اینه که موتن وجود موضوع نفس الامر باشه. آقایون خواهش میکنم بازم توجهی که باید به فرمایید و دقت کنید اینه که این اصطلاحات و این بیان تا اینجا مشهوره، یعنی اتوش الفاظ یه الفاظن، اما حالا یه الفاظ چند جور اراده شدنه. اینا جعل اصطلاح جدید ندارن، خرق اصطلاح نمی کنن. تو همون فضا اصطلاح تفسیرشون عوض میشه. اینا میگن قضیه ذهنیه، یعنی قضیه ای که موضوعش در ذهنه. مثل چی؟ میگن که آقای مظفر مثال زده، کل جبل یاقوت ممکن الوجود. ما جبل یاقوت در عالم خارج نداریم. جبل یاقوت جاش تو ذهن هم ممکن الوجود. مثال بعدی، اجتماع نقیزین محال است. یعنی اینم یه قضیه ذهنی است، چون اجتماع نقیزین در عالم واقع و در عالم خارج نداریم. برای قضیه خارجی مثال میزنه که کل جندیین. آره؟ بله همینه. کل جندیین فل مؤکسره ها؟ معسكر. کتاب منم اشتباه نوشته. معسكر یعنی از عسكر، یعنی ارتشخونه، یعنی پادگان. دیگه هم کتاب اشتباه نوشته، هم ما خوابمون میاد، هم مطلب معلوم نیست تو حرف اصولی چجور بوده دیگه معلومه دیگه چی دردش در میاد دیگه. آره دیگه، گفت که دستور حلوا رو چیکونه درست کردن حلوا رو داده بودن، کسی خورده بود خیلی خوشش اومده بود، دادش به کامپیوتر، بعد می‌خواستم ببینم خواصش چیه، کامپیوتر زد الفاتحه هم از صلوات. حالا قضیهش قضیه ما همه اینا قاطی شده، یه الفاتحه هم از صلوات آخرش بعد بنویسن. فعلا برای خود ما بود. خب یکیشو خوردیم، حالا مگر با دومی شاید. مدربون علا حمل سلاح. خب این مثال دومم بزنیم. کل طالبه فی المدرسته مجد. حقیقیه رو مثال میزنم، میگن حقیقیه یعنی قضایایی که اعم از افراد محققت الوجود و افراد مقدرت الوجودن، چه افرادی که الان هستن موجودن، چه افرادی که ممکنه در آینده به وجود بیان. مثال میزنن که کل ما ان طاهر. مثال میزنن که بعض المثلث قائم الزاویه یا کل مثلث. عبارت اخرى شه، گفتم اصطلاح مشترکه اما تفسیرش ممکنه عوض بشه. کل مثلثن زوایاه و تساوی قائمتین. دیگه هیه در تساوی هم که به زوایا برمیگرده. خب میفهمان اینم قضیه حقیقیه. بعد توضیح میدن که این قضایای حقیقی را اگر دقت بکنید، عبارت های مضافه است. سواء کانت الافراد موجودتن بالفعل او معدومه ولکنها، این معدومه ها مقدرت الوجود. خب درست شد آقا؟ اینو بیان میکن. میگن پس آقا قضیه یا موتنش ذهنه، یا موتن وجود موضوع ذهنه، یا موتن وجود موضوع خارجه، یا موتن وجود موضوع نفس الامر. نفس الامر یعنی افراد محققت الوجود و مقدرت الوجود. میفهمن یجمعها قولک. خلاصش این میشه که کلما وجد فرد للموضوع فهو یتصف و به هازل حکم. هر موقعی شما یه فردی پیدا بکنید یه حکم داره، که این قضیه شرطی است دیگه. لذا میگن قضایای حقیقی در قوه قضایای ها شرطیه. حالا میخوام همین رو پیاده کنم، حالا من همینجا میخوام بگم. پس آقا درست شد؟ آقای جوادی اگر ذهنتون مطالبی توش هست، خواهش میکنم، استدعایی دارم، عاجزانه اطلاعاتتون رو نگه دارید، با این لایه‌هایی که دارم عرض میکنم بیاید جلو. یعنی برفرض که شما اطلاعاتتون هم دقیق باشه، این سازمان تو اطلاعات یکم مهمه بازم. یعنی اینکه هر مرتبه ای اطلاعات تو کجا باید قرار بگیره، لایه بندی اطلاعات صورت بگیره، این مهمه. هم برای درست فکر کردن، هم برای تدریس کردن، هم برای نوشتن، هم برای بیان کردن، همه اینو نیاز به در واقع مدرج شدن اطلاعات داره. حالا ما اگر اطلاعاتتون هم همینا باشه مدرج بشن یه مقداری فقط. خب پس آقا معلوم شد، پس اینها قضایای حقیقیه در قوه قضایای شرطیه. میگن ملا صدر هم همینو گفته، ملا صدر هم گفته قضایای حقیقی در قوه قضایای شرطی، یعنی جمله معروف از ملا صدر. بو علی هم گفته، بازم از بو علی هم معروف خود این جمله. میگن اینا که دارن میگن در قوه قضایای شرطی یعنی همینی که من دارم بهتون میگن، که کل ما وجد فردون فهو یتصف با حضرانک. این میشه سیستم ما. خب حالا یه کسی به اینا اشکال میکنه، میگه آقا خب شما خلط کردید بین خارجیه و حقیقیه. حالا بیاین جلو، اولی که ما آقای مظفر دفاع کنیم، چون یه اشکالا رو پیش میکنن، اشکالات آبکیش اول حل کنیم بعد برسیم به اصل کاری. میگن آقا خلط کردید بین قضیه خارجی و حقیقیه. خب چه فرقی هست بین کل طالب فی المدرسه مجد با کل ما انظاهر؟ چه فرقی هست؟ چرا همه؟
با اون قسمتش با محققات وجود درسته.
نه خب اونم کل ما فرض طالبون فی المدرسه مجد
بلفل دیگه، خارجی بلفله.
کجا بلفل زده؟ آقای مظفر میگه که من دقت نکردید، تو مثالام یا قید مکان میارم تو خارجی ها یا قید زمان میارم. قید مکان و قید زمان ما رو میبره آیه رستمپور رو مصداق خارجی. کل طالب فی المدرسه مجد یعنی کی؟ یعنی این طالب و این طالب و این طالب که فی المدرسه. نگفتم کل ما این فی هذه الاناء طاهر که بگید قضیه قضیه خارجی است. گفتم کل ما این طاهر. مفهوم آجا؟ این قید مهمه. لازم من دو تا رو زیر هم گذاشتم. ببینید هم اونجا فعل معسكر جایگاهو میگه، هم اینجا فعل مدرسه قید مکان میاره. با قید قضیه رو بردم رو خارج و رو افراد موجوده در عالم خارج، خلافاً ل قضیه حقیقیه. رنج
شباهت
با هم
جان، حتی که کل ما طاهر
ندارم. نگفتم کل ما این فی هذه الاناء مثلا، گفتم کل ما این. قید زمانی مکانی بهش نزدم، چون زمان و مکان اینا میشن، یادتون آقایون در فلسفه میگن عوارض مشخصه وجود چیه؟ عوارضی که موجود کنن شه. میگن زمان و مکان و اینا، یعنی وقتی اسم زمان و مکان رو بردی یعنی این موجود. پس قضیه رو بردیم روی
مستخارج
شد قضیه خارجی. خب حالا سوال اینجا یک چیزی داره، زمان نیورد مکان آورد، فرق نمی کنه. زمان بیار مکان بیار، یه چیزی که ببرتش تو خارج. بگو الان کل طالبن الان مجد، یعنی طالبایی که الان دارن درس میخونن، دانشجوهای الانی، یعنی این زمان. بله گذشته و حال گذشته و آینده رو خارج میکنه. خب
چون گذشته هم ممکنه ما با قضیه خارجی براش بسازیم
جان. بله بازم میشه، اما با قیدش. لذا آقای مظفر گفت که چی؟ حالا آقا این عبارت رو دقت کنید، ایشون حواسش بوده چی داره میگه؟ تو سیستم خودش حرفاش درسته. ببینید میگه که و اخرى یکون خارجیه، یکون وجود و موضوعها فی الخارج علی وجه نهای جوادی. چه جوری باشه؟ میگه یلاحظ فی القضیه خصوص الافراد الموجوده المحققه من الموضوع کیف فی احد الازمنه الثلاثه. یه زمان رو مشخص کن، یعنی موجودین فی زمان کذا، قضیه سر یه ظرف خاص میره. لذا تو مثال دومم چی میزنه؟ بعض و دوره، دور یعنی خانه ها، دور جمع داره دیگه، بعض و دوره خانه هایی که المائل للانهدام، اونایی که دارن سست میشن دیگه، به سمت خراب شدن دارن میرن، تخریب شدن، عتیقه شدن، باستانی شدن، دارن فرسوده میشن. فل بلده، اونایی که تو این شهرن هدمت خراب شدن. بله بله، اما فل بلد و قید زد دوباره. بله بله میگیره، اما مشخصا به شکل قضیهی که منظور این اشخاص هن. حالا اینا که الان هستن یا دیروز تو این زمان بودن یا فردا تو این زمان هستن، اینجا به اینا میگیم صرف قضایای خارجیه. اما دو قضایای حقیقی اینچنین شرطهایی وجود نداره.
شما بحثی که
به مقید بودن به زمان و مکان داره که حالا تو خارج وجود داشته باشه یا نه.
داره فرق خارجی رو با حقیقیه میگه.
بله حالا این
فرق خارجی و حقیقیه تو همین یکی است که گفتی.
دو تاشون موضوعشون
خب اشکال بگیری. خب گفتم بیستید واجه آدم گفتم اطلاعات رو بذارید کنار تا لایو لایو بگیم جوره میگی من اگر من تو آخرش نگفتم بعد من بگید اشکالات. خب اینم درست شد آقا. حالا سوال اینجا وجود داره. حالا دقت کن سوالتون یکم عمومی تر میشه الان تو بیان من یکم میپله میریم با جلوتر. اینا میگن که خب این حرفا قبول تا اینجا هم درست همه را فهم. اما حالا سوال گفتیم که اینجا اما که گفتم که تو فلسفه هم بعدن ثمره داره یه حرفا، اینا دعوای سر مطابقه یا دعوا سر مطابق؟ فرقی که اینا میخواستن بگن تو کجا داشتم حرف میزنم؟ گفتم تو فلسفه بعدم تو چی ثمره داره؟ گفتم تو مطابق ثمره داره. اینا خواستن تو مطابق بحث کنن یا تو مطابق؟ اگه میخوان تو مطابق بحث کنن که حکم بر معدوم محاله، لذا باید حتما یه چیزی فی ذهن موجود بشه تا من یه اثر یا برش آینه روزی پس ای طور همه قضایی ها قضیه ذهنیه، چون همه جاشون تو ذهن باید تصویر بشن. تا پر واضح دعوا سر مطابق. اگر دعوا مطابق یعنی ذهن، یعنی صور ذهنیه، مطابق یعنی خارج، یعنی اون چیزی که اینا برش مطابقت میکنن. دعوا سر وجود موضوع که گفتیم یعنی موضوع دماغ و موضوع انفل قضیه که در کجا موجوده الان که حکم برش میکنیمه، یا دعوا سر مطابقیه که قضیه برش صادقه. اگه دعوا سر خود صور ذهنیه که صور ذهنی قطعا جاشون تو ذهنه، چون هیچی تا تو ذهن نیاد من سرش حکمی، چون قضیه و اینا قضیه و موضوع و محمول از سنخ معقولات ثانیه منطقی هم جاشون هم تو ذهنه. اگه قرار باشه من همش بخوام دنبال وجود اون چیزی که موضوع در حکم، دائما همه موضوعات فی ذهنم و کل قضایا هم قضیه خودی که بدیهی با کسی دعوا سر این نداشته. ما وقتی میگیم که وجود موضوع یعنی وجود موضوعی که محکی قضیه است، یعنی قضیه در مورد موضوع موجبه که صحبت میکنه باید موضوعش موجود باشه. حالا من در مورد چه موجودی در کدام وعاء از وجود دارم صحبت میکنم؟ میشه دعوا سر مطابق. این موضوع در کجا وجود داره که من باید در موردش صحبت بکنم؟ این میشه دعوای مطابق. حالا که دعوا سر مطابق شد، حالا آقای مظفر بسم الله الرحمن الرحیم، حالا پهلوان میدون خودت بگیر، حالا ببینیم چیکار می‌خواد بکنی دیگه. اینجا آقا ببینید تغییرات فلسفه امامه، ببینید امام داد میزنه، یعنی از تو نوشتش صداش میاد، اینقدر هرس میخوره اینجا امام توی تغییرات فلسفه‌ای که استاد عبدالغنی اردبیلی چاپ کردن، آقای مطهری توی شهر مبسوط، دیگه اینجا ای داد میزنه هرس میخورن بندگان خدا. میگن اگه مطابق و مطابق کدوم دوستا گفتیم اگر دعوا سر اینه که موضوع الان کجا وجود داره که داریم حکمی سرش میاریم، خب موضوع همه باید تو ذهن تصور بشن، چون تا موضوع تصور نکنیم حکمی برش نمیکنیم، پس همه ذهنیه. پس معلوم شد دعوا سر اینه بوده. دعوا سر چی بوده؟ سر این که این در کجا وجود داره، در کدوم ظرف وجود داره و در همون ظرف یه اثری رو میپذیره که حالا ذهن من از اون عکس میگیره. دعوا مال خارجشه، مال محکیشه، نه مال حاکی که ذهنه. تصورات و کار نداریم، صور که دائما تو ذهنه، سر محکی اینا داریم بحث میکنیم. دعوا سر اینه که ظرف و دعاء محکی کجاست. خب حالا که اینطور شد آقای مظفر سوال میکنیم. شما که گفتی که کل جبل الیاقوت ممکن الوجود، ادعات اینه که جبل یاقوت تو ذهن ممکنه وجوده یا جبل یاقوت تو خارج ممکنه وجوده؟ یعنی تو خارج کوه پنبه از کوه طلا، کوه پنبه از کوه طلا، از یک کیلو طلا سنگین تره. دعوا سر ذهن، یعنی کوه پنبه و کوه طلا تو ذهن این حکم دارن یا تو خارجه؟ ها؟
تو خارج.
وقتی میگیم اجتماع نقیزین محال است، اجتماع نقیزین تو ذهن محاله یا تو خارج محاله؟
خارج.
شما که میگه اجتماع نقیزین من تو ذهن دارم الان، اجتماع نقیزین محال مال کجاست؟
خارجه.
مال خارجه، یعنی تو خارج وجود عدم با هم جمع نمیشه. خب این سومه دقیق تر از بقیه است، یکم هم ممکنه توش گیر کنیم. بله؟ موضوع ما یعنی انسان لا انسان. انسان لا انسان.
موضوع
اجتماع نقیزه اجتماع یعنی چی؟
نه.
نه. حکمش چیه؟ یکم تحقیق کنیم، یکم تحقیق کنیم. یعنی اجتماع نقیزه این بگید حمل اولاشو میگید یا حمل شایعشو میگید؟ میگیم مفهوم اجتماع نقیزه که محال نیست. درست شد؟ مصداق اجتماع نقیزه محال به حمل شایعه. به حمل شایعه منظور اینه که اجتماع نقیزه تو ذهن محاله؟ یعنی تو خارج جایزه؟ مصداق نداره. من دعوا ندارم مصداق، کل جبل الیاقوت هم مصداق نداره. شما یه کوه یاقوت به من نشون بده، والله آدم پولدار میشه با یه کوه یاقوت که پیداش کرد. نداریم تو خارج. اما دعوا سر چی بود؟ ببین حاج آقا، ادعا یعنی محکی قضیه. وقتی میخواد بگه کل جبل الیاقوت ممکن الوجود، میگه جبل یاقوت ذهنی ممکن الوجود یا جبل یاقوت خارجی. صدق، موتن صدق کجاست؟ صدق شما هم خارجی همیشه. پس جمیع مثالایی که برای قضیه ذهنی زدی صدقشون خارج. حاجا مینه شما گفتید که من در قضیه موجب وجود الموضوع میخوام که فرعون لثبوت المثبت له و فلان و صدق، این خارج. سه تا مثالتون بالا خارج. حالا بیایم مثالا بعدی. قضیه خارجیتون چی بود؟ کل جندی فل معسكر مدربون علی حمل سلاح، تمرین پیدا کردن که سلاح هم کنن. خودت دیگه خود گفتی خارجی، با تن دعوا نداریم، اینم خارجی راست میگی.
مثلا اون کی گفتی دعوا سر محکی موجوده؟ من مثلا همین حرف زده، همین بلاک داره.
خال خودش داره میگه. و الا خود همه ذهنیه. او خود بدیهیه. او بدیهیه، همه ذهنیه، یه کسی دعوا نداره. شما یا قضیه نداری یا تو ذهنه. قضیه تو کجا داری؟ یه چیزی بهم نشون بده، یه جای دیگه اینم قضیه داری، نداری. خب اینم مثالای دومم که واضحه. حالا مثال سومت، کل ما ان طاهر، بازم کل ما ان ذهنی ان طاهر یا کل ما ان معدوم ان طاهر یا کل ما ان خارجی ان موجود طاهر؟
خارجی.
بازم دعوا سر خارجه. کل مثلث ان زوایا تساوی قائمتین، کدوم مثلث؟ مثلث ذهنی. خب من تو ذهن خودم یه مثلث درست میکنم به شکل دایره باشه. منظور مثلث خارجیه، یعنی مثلثی که در ظرف خارج دارم همه مثلثات زاویه‌هاشون مساوی با دو قائم است. پس اگه اینطوری شد جمیع امثله که شما زدی همه چی هن؟
خارجی
هن. پس حالا ذهنی و حقیقت کو؟ بله، فرقم دقت کردیم. فرقی هم که گفتید درست بود که آقا حقیقیه بر افراد مقدره و محققا حقیقیه جمیع الافراد فی جمیع الازمنه رو میگیره، اما خارجیه جمیع الافراد فی زمان واحد رو میگیرن، اما بالاخره فی زمان واحد او فی الازمنه الثلاثه، بالاخره خارجیه یا غیر خارجی. این دیگه ایجاد فرق بین خارج و غیر خارج نیست. تو متن خارجی یه بار یه زمان، یه بار سه زمان، باشه بالاخره خارجیه دیگه. اینا میگن ها. پس چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد برای آقای مظفر؟ چرا این اتفاق براش افتاد؟ چرا این اتفاق برای اونا افتاد؟ تو آقای مزفر یه مقدارش تحت تاثیر اوناست، اما سیستم رو خوب درست کرده. یعنی تو حرفای خودشون انقدر قشنگ حرف نزدنه، ایشون رفته سیستم ای آقایونی که ایطور حرف میزنن منسجم کرده. ای اشتباه از این ناشی شد که رفتن سر قاعده فرعیه که ثبوت و شیء ال شیء فرع ال ثبوت مثبت له و ظرف وجود موضوع، نبردن سر ظرف وجود موضوع. بعد گفتن کل جبل الیاقوت ممکن الوجود، ظرف وجود موضوعش کجاست؟ خارج یا ذهنه؟ تو خارج که نداریم، پس تو ذهن. آیا آقایون منطقی این که اومدن این سه قسم رو بیان کردن اینطوری حرف زدن؟ ملاک رو گذاشتن ثبوت و شیء ال شیء؟ چی میگفتن اینا؟ ظاهر از عبارت منطقی این نیست. اونا گفتن ما دعوامون سر صدقه. بله، از لوازم صدق قضیه موجب وجود موضوعشه. حاجا دقت کنید، از لوازم صدق قضیه موجب وجود موضوعه، چون تصدق الصالب به انتفاع الموضوع، اما موجب انتفاع موضوعش کاذب است. راست میگی، اما دعوا سر وجود موضوع نبوده، دعوا سر صدق بوده. بعد ثمرش چی میشه آج آقا؟ حالا آیه هست کرد ببینید، ثمرش اینه. حالا اجتماع نقیز این محال از کل جبل الیاقوت ممکن الوجود، اگر ملاکشو گفتید وجود الموضوع، میگید موضوع تو خارج تو ذهنه. اما اگر گفتید ملاک صدق، صدق کجاست؟ صدقش خارجیه. مفهوم های جواب چی دارم میگم؟ کل جبل الیاقوت، کل جبل الیاقوت، و اگر تو بگی من ملاک تقسیمم وجود الموضوع و وعاء وجود موضوعه، بعد سوال میکنی میگی کل جبل الیاقوت ممکن الوجود، میگه من جبل الیاقوت تو خارج دارم ندارم دیگه، پس حالا که تو خارج ندارم پس منظور جبل الیاقوته، میره تو ذهن. پس اگر ملاکو کردی وجود الموضوع، باید بگی این ذهنی است. اما اگر ملاکو گفتی صدق، صدقش کجاست؟ یعنی ادعا چیه؟ ادعا اینه که تو ذهن ممکن الوجود یا تو خارج؟ میگه خود تو خارج من ادعا دارم میکنم، ما کاری به ذهن ندارم. پس این ملاکو باید ببینیم یکم درست کنیم. بعد که ملاکو درست کردیم، حالا آقایون چی میخواستن بگن؟ میگن که قضیه یا صدقش ذهنیه یا صدقش خارجیه. نفس الامر رو حالا بذارید ببینیم نفس الامر چیه. یعنی اولا آقای مزفر با این مثالایی که زد، هم ذهنیش هم خارجیش هم حقیقیش همه خارجیه. صدق خارجی دارن. آقایون میخواستن بگن ما یه جاهای صدقمون ذهنیه، مثلا الانسان و نوع قضایایی که معقول ثانی منطقیه، موتنشون ذهنه. انسان تو خارج نوع یا تو ذهن؟ تو ذهن. الحیوان جنسو ان نوع ذاتیون از زاهق ارزون خاص للانسان. تو باید این زاهق ارزون خاص رو بعدا ببینیم، فعلا متعارف بریم جلو، چون ببینیم مفهوم ارز شد معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی. الانسان و ماهیتون خلافا لای فیاضی، مفهوم ماهیت معقول ثانی فلسفی یا معقول ثانی منطقی؟ فرع اول و دوم اثارات وجود. مثال آقای طباطبایی تو فرع اول اثارات وجود. پس آقا دقت کنید، خیلی اینجاها این مسئله از این گردنه های عمده فلسفه است. ذهن رو باید سر ملاک نگه داریم. اگه ملاک شد صدق، حالا بریم صدق رو ببینیم. اگر صدق ما ذهنی بود بهش میگیم حاج قضیه یه مثل الانسان و نوع. اگر صدقت خارجی بود جمعی الامثله، درست شد؟ یه تمام کنه. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آقا پس نفس الامر چیه که اینا گفتن که قضیه حقیقیه؟ یعنی مطابقش نفس الامره، محکی قضیه حقیقی نفس الامره، درست شد؟ آقایون اینطوری گفتن، حالا ببینید تقریر چقدر قشنگ میشه. گفتن که حکم یا سر ماهیت میره، به غیر قیدی خود ماهیت، نه قید وجود خارجی داره نه قید وجود ذهنی داره. اگه حکم سر خود ماهیت رفتش میگم قضیه نفس الامریه یا قضیه حقیقیه. اگه حکم سر ماهیت به قید وجود خارجی رفت بهش میگن قضیه خارجیه. اگه حکم سر قضیه مقیدی به وجود ذهنی رفت میشه قضیه ذهنیه. حالا پیادش کنیم اینجا کل طالب فی مدرسه موجد، حالا یه اشکال دیگه تو حقایق مظفر در بیارید. کل طالب فی مدرسه موجد، شما میگید فی مدرسه اینه الان تو مدرسه هم دیگه، سوال زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی اینا طالب هم؟ میگن طالب هم. سوال این قضیه تو چنو قضیه ایه؟ برگرید سر اقسام قضیهی که قبلا گفتید به اعتبار موضوعتون، گفتید شخصیه و خارج، شخصیه و طبیعیه و محصوره. وقتی میگید کل طالب فی المدرسه موجد یعنی کل طالب فی احد الازمنه، یعنی طالبای الان تو مدرسه موجدن، این قضیه چه نوع قضیه ایه؟ میگن اینجا شما جمع و تعبیر کردید از یه عده قضایای شخصیه. یعنی به جای اینکه بگید زیدون موجد، امرون موجد، بکرون موجد، جمعشون کردید گفتید کل طالب فی المدرسه موجد. هم مثالایی که آقای نوردی جا زدی چه مثالایی هم؟ شخصی هم. حالا که آقایون که اومدن یه اقسامو بگن، بعدا ممکنه براتون بگیم یه اقسام و آقایون خواستن شخصیه رو شاید بیرون کنن از بحث، حالا بعد ببینیم. پس ما باید ذهنمون رو درست کنیم. ماهیت مقید به وجود ذهنی یعنی الانسان و نوعون، انسان به قید وجود ذهنیش در حین فالذهن مشروط به وجود ذهنیه نوعه. الانسان و ضاحکون، ماهیت انسان ضاحکه؟ میگن نه، الانسان به شرط وجود خارجیش ضاحکه، چون الانسان به ما هو انسان حیوان و ناطقه. اما وقتی وجود خارجی اومد، تو وجود خارجی متحد با ذهن میشه. پس انسان به شرط وجود خارجیش ضاحکه، انسان به شرط وجود ذهنیش نوعه. حالا اما انسان به ما هو انسانون حیوان و ناطق میشه قضیه حقیقی. هیچ تنافی و تناقضی هم وجود نداره. مفهوم آج آقا؟ این سیستمش میشه. نه نه همون مایه قالفی جواب ماهو. خب بعد بعدن بعد ببینیم. خب این فضا هنوز فضای منطق مشاعه. اصالت وجود کجاست؟
نه نه اصالت وجود
پایین معقول اولا و ثانی فلسفی و ثانی منطقی در ظرف بعد ظرف تصور اصالت وجود بوده. حرف شیخ اشراق هم از شیخ اشراق هم مرد اصالت وجودی هست، برخلاف این که میگن اصالت ماهیتی بنده.
معقول ثانی فلسفی نداشتیم قبل از اصالت وجود؟
نیست، یه حرفا نیست، تناقض هست، قاطی پاتیه. گفتن فی مشارکت الحد مع البرهان. خب ببین حالا نشون بدم. گفتن هر جا برهان داری مشارکت حد و برهان داری. خب اسمینم برهان دارید آقا در مورد واجب تعالی برهان دارید؟ میگن بله برهان داریم. واجب میگه حد داره، گیر کرد. در مورد اثبات صفت امکان برای معالیل میگن بله برهان داریم. میگن خواهد کجاست؟ میگن انسان محدوده. میگیم امکان چی؟ امکانم محدوده؟ مفهوم امکان حد داره؟ میگن نداره. میگن پس چون برهان جاری کردید؟ ما کاری به انسان نداریم، امکان انسان محل بحثه. امکانش معقول اولاست یا ثانی فلسفیه؟ حد به کی میگن؟ حد و ماهیت و معقوله اولا میگن. ببین اینا نه هنون مطرح نبوده اون موقع، که جای پاش تو حرف بو علی هست آج آقای، خریت میدون بوده بو علی. اما نیست تو فضا تفکیک درست. بنده خدا یه سوار مرتسم گفته کردنش خدا ذهن داره و نمیدونه فاعل بالعنای. بنده خدا کی ای حرف هست؟ اینا نه مرز بندی نیست فعلا تو فضا. یه اصطلاح بعدن اومده، بعدن ممکنه ما بتونیم ملاکش رو تعمیم بدیم، اما فعلا تو همین حد ما ملاک رو باید اینطوری تبیین کنیم. آره
خب اینطور وقتی میگید ماهیت بدون قید وجود
میشه نفس الامر.
نه
توش نفس الامر.
خب یعنی چی میشه؟
جان نمیدونم. ما نفس الامر دیگه ماهیت.
نه اصلا ماهیت
مگه
میشه؟
ماهیت مگه میشه؟ بله. الماهیت منهی صحیحه لیست الهیه، لا موجوده لا معدومه، لذا هم متصف به وجود میشه هم متصف به عدم. ماهیت انسان از اون جهت که انسانه، اگه قرار باشه مقید به وجود باشه یا مقید به عدم، دیگه نمیتونه ضدشو بپذیره، چون ماهیت در یه موطنی نه وجود داره نه عدم، میتونه هم وجودو بگیره هم عدم. دقت کن، یه چیزی ممتنع خود عدم، عدم میتونه وجودو بپذیره؟ نه عدم عدمه. وجود میتونه عدمو بپذیره؟ نه وجود وجوده. اما انسان میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. پس معلوم میشه هم نه وجود نه عدم تو ذاتیات انسان. پس انسان در یه جایی هست که ذات و ذاتیات دارد اما نه وجود داره نه عدم. اون موتن میشه موتن نفس الله. دوباره بگم، حرف مهم میاد، سوال خیلی خوبیه. انسان میتونه هم وجود بگیره هم عدم. سوال میکنه انسان موجود است، انسان معدوم است، استحاله پیش نمیاد، اما نه وجود عدمو میپذیره نه عدم. پس من یه وجود دارم یه عدم دارم، انسان که فی حد ذاتها نه وجود توش خوابیده نه عدم توش خوابیده، لذا هم میتونه وجودو بپذیره هم عدم. اما همین انسان تو حد ذاتش که نه وجود داره نه عدم، حیوانه نه تو خود. لكن الحكم ثابت لهما في الذهن، یعنی جبل یاقوت باید تو ذهن بیاد تا بعد بگم ممکن الوجود.
نه
همین
میگه تو خارج نیستن اما حکم باید تو ذهن ثابت.
نه خب تو ذهن ثابت یعنی چی؟ یعنی تو خارج نیستن، تو ذهن هستن، لذا حکم تو ذهن میاد. دارش عبارت معنا کو
حجاب بخش اگه شما که گفتید الان انسان هم باید موجود باشه هم میتونه معلوم، خب گفتید ولی خودش نفس الامر حیوان ناطق درسته، بعد حمل وجود بر انسان به حیث تقلیدی موضوع اون که انسان
بله،
حالا حمل عدم بر انسان
چه بازم حیث تقلیدی
بعدن
بگید، بعدن بگید عدم
در مقابل
دارم بگم، بعدن دوباره بگید کل قضایای عدمی نفس الامری هم دوباره.
خب میدونم وجود هم موقع نمیتونه نفس الامر باشه،
وجود نفس الامر باشه. حالا او برای بحث
احکام خودی مایت باشه نمیشه توضیح، مثلا تکرم رو ما برای انسان جز چیزای مایتش میدونیم یا خارجی؟
خارجیه.
این مثلا ناطق. ما انسان به موقع انسان که داشته باشه
ناطق، بعدم باید بحث کنیم سر اینکه ناطق منظور چیه. تعقل میگن ذاتی انسان. میگم آقا رو مثالای واضح بزنیم، میگن ظاهر ذهن کیفه، نه ماهیات. آقا دقت کنید، نه ماهیات متباینات من جمیع الجهاتن، هیچ کدوم رو تو حد ذات دیگری اخذ نمیشه از دو مقوله. چی میشه که انسان زاهق میشه؟ انسان در وجود خارجیش این دو ماهیت با هم در یه وجود با هم جمع میشن، متحد میشن با هم در وجود، متحد میشن در وجود، بعد حکم احد المتحدین به دیگری سرایت میکنه، میگیم ال انسانو زاهق کن.
اما وقتی ماهیت انسان میفهمن یعنی میشن جزء
احکام. احسن بله، یعنی ال انسان بما له من الزهق فی الخارج، ماهیت الانسان المتحد ما هم ماهیت الزهق فی الوجود الخارجی، یحمل علیهما از ضاحکو. این مال بعد از اینه که اینا تو وجود خارج با هم چف شدن. تمام اعراض و کیفیات و خصوصیات چه بذارید کنار، انسان حیوان ناطقه، لیسیده حیوان ناطقه. بعد تو اون وعایی که حیوان ناطقه، شما ببین دقت کن آقا من ای جا دیگه بیه، انسان این مسئله نفس الامر رو تحقیقش کنیم بازم، انسان اگر تعقل نشه حکمی براش ثابت نمیشه، تعقلش به تعقل ذاتیاتشه. یعنی انسان اگر حیوان ناطق نباشد تعقل نمیشود. نه همین وجود ذهنی که داری میگی بیست. تعقل انسان باید تعقل بشه تا حکم براش بشه. انسان تعقل میشه بعد میگی معدومون، از اون جهت که علتش علت تامش نیومده عدمه دیگه، یا علت تامش به وجود اومده. پس قبل از اینکه وجود به عدم پیدا کنه تعقل شده. این تعقل در یه ظرفیه که بعد میشه سوال کرد متصف به وجود شد و متصف به عدم شد. اون وعا اینا میگن نفس الان، یعنی وعایی که و قد من سلبن علی الحیثی هم رعایت کنیم، لیست الماهیت من حیث و هیه هیه الا هیه، لا موجوده لا معدومه، لا واحده لا کثیره، لا بالقوه لا بالفعل، لا المجرد لا المادی، همه خصوصیات متقابله، لا زائق ولا غیر زائق. حرف آخر این خارج خدا، بله باید ببینید بنابر اصالت وجود رسیدید به فروع اصالت وجود؟ نفس الامر رو بعد تا ایتباطه باید دو تا تقریر کرد تو بدایه نفس الامر رو، یکی هم خودش بود. حالا ببینیم شاید او خود او رو عبارت تو بدایه خیلی قایمکی گفت حرفشو، تو نهایه دیگه والذی ینبغی ان یقال بالنظر الی الابحاث السابقه دیگه شمشیر ارو میبنده و اونجا شفافش میکنه. اینو یه ذره تحقیقش کنیم. حاج آقا خیلی ها گیر کردن تو قضیه نفس الامر. مر قول اصالت وجود مال عرفای به عرفان نظری بوده، روح قول اصالت وجود و تبیین دقیق مرزاش مال عرفان نظری نه مال فلسفه. بو علی هم چرا؟ چون فلسفه تا موقعی که در مدار علم حصولیه که ماهیت میبینه باید، یعنی خیلی قشنگ آقای جوادی اینجا توضیح میدن که تا از مرحله حصول به حضور نریم مسئله وجود درک نمیشه، بعد از به حضور رفتن دوباره برمیگردیم به حصول مفهوم گیری میکنیم، و الا تا تو حصولیم اصول با ماهیت داره کار میکنه، نمیتونه حضور رو درک کنه. وجودم که لا یحل فی الذهن، چون وجود عین خارجیته، اگر بخواد بیاد تو ذهن انقلاب در ذاتش پیش میاد، پس وجود در متن خارجه، لذا هیچ وقت ما نمیریم معلوم نمیاد سمت ما، ما باید بریم سمت معلوم، باید بریم حضورش رو درکش کنیم، به محضر واقع بریم. بعد این اتفاق افتاد اصالت وجود درک میشه. اولین کسی هم که اینطور درکش کردن عرفا بودن. خود شیخ شاه هم که متهم به اصالت ماهیت راست میگه، این بنده خدا البته عمرش بیشتر از 38 سال خونه بودی بنده خدا، این تا 18 سالگیش که علم حصولی داشت میگه اصالت ماهیت، تو 24 سالگیش گفت که من شهود حقیقت نفسمو کردم، دیدم تو نفس ماهیت نیست، و ان نفس و ما فوقها انیات محضه و حقائق و صرفه لا ماهیت لها اصلا و ابدا. تو 38 سالگی هم که کشتنش رفت من خدا، اونجا که شهود حقیقتو کرد دید وجود متن خارج، برگشت ذهنشو درست کرد دیگه، البته نرسید دیگه کتاب جدید بنویسه. تو این فضا حاجا این دقت بشه، اول توی این فضا که حضور و وجود و اصالت وجود مال اوناست، خودشون نتونستن نفس الامر رو توضیح بدن، گیر کردن. منظور از نفس الامر خارجیت مطلق است، اهم از ذهن و خارج که احکام خود خارج رو داره. شما دقت کنید، من دیگه ایتیکش آقا گوش بدید، ندید اشکال نداره، ایتیکش برای اینا برای فلسفه خونا، این که من بگم بالاخره این نفس الامر ذهن یا خارجه، بالاخره وجود داره یا عدمه، میگم وجود داره نفس الامر، خب کجاست؟ باید میتونید بگید نه ذهن نه خارج، بعد بگید ذهنم خودش از مراتب خارجه، خارجیت مطلقه که کل هستی رو میگیره، منظور اون نفس الامر میگن، نه نمیتونید بگید، چون در نفس الامر احکام حقایق جاری، احکام خارجیت مطلقه احکامی است که در نفس الامر نیست. الانسان و بما هو انسان حیوان و ناطق فحسبو، تو نفس الامر که نگاه کنید انسانه بالاخره یا تو خارجه که احکام خارجو داره، یا تو ذهنه که نوع و جنس و فصل برش بار میشه. یه جایی پیدا کنید که نه احکام خارج برش بار بشه نه احکام ذهن، به میگن نفس الامر. طبق اصالت وجود درستش کنید، تازه طبق اصالت وجود از اصعب مشکلات میشه. آیا تا اینو درست کرد ای پهلوونه ها؟ نکرده، هیچ کی نکرده، هیچ احدی. این تیکت دیگه زیر بارش نمیم، هی عبارت ها خود ما رو درست میکنیم و هی توجیه میکنیم، میگیم اینا هم همین حرف زدن، نزدنه همه چه درست کنیم اینجا متفرد آیت آبا تبایی. تو مدخلش هم گفته اینو ها آقایون، تو مدخلش هم گفته اینو
جا الان مطابق قضا خارج گفت چند تا قضا شخصیت کجا؟
بله، وجود
مشخصه
این شخصیت
یا خارجیه.
دیگه تغییر خارجی اون که کل جبل یابو وجود نه این طالب و طالب و طالب.